آنگه راز
دست غیب آمد و بر سینه نامحرم زد. تماشاگه راز با نام او و با سلام، غزل 340 رو پیش رو داریم. این غزل رو تا بیت پنجم مقابله کردیم، شرح کردیم و نسخه های متفاوت رو با یکدیگر سنجیدیم و عرض کردیم که من که از آتش دل تنها یکی دو پشتوانه بیشتر ندارد، 41 دست نوشته کهن شروع این غزل رو این گونه ضبط کرده: گرچه از آتش دل چون خم می، و باز 28 دست نوشته می جوشم و نه در جوشم با 14 پشتوانه. و عرض کردیم می و می به گونه ای جناسی خاص فراهم کرده، زیرا از منظر شکل هندسی کاملا یکسان نوشته می شوند. از دیگر سوی هم حروفی حرف م با ضبط می در می جوشم بیشتر رعایت و تقویت می شود. قصد جان است، عرض کردیم، ضعف تألیفی روشن دارد. قصد جان خود داشتن است، خواجه خواسته بفرماید. قصد جان است هیچ معنای روشنی ندارد. قصد جان است، دست کم مصدر ما می باید قصد جان یا قصد جان خود داشتن می بود. قصد جان است طمع در لب جانان کردن، تو مرا بین که در این کار به جان میکوشم. این غزل گذشته از آرایه های بسیار دلپذیر، سه آرایه کم نظیر ایهام تناسب در خود جای داده است. یک آرایه ایهام تناسب در بیت سوم، هندوی زلف بوتی، و عرض کردیم زلف بوت نخوانند که خطای مسلم است. هندوی زلف یعنی زلف سیاه. دریغا که زلف را به هندوان مانند کنیم، این بی آن که خود بدانیم یا ندانیم نشانه ای از ناسیونالیستی و یا نژاد طلبی است. در این بیت به چند اعتبار آرایه ایهام تناسب به روشنی دیده می شود. همچنین در بیت ششم، پدرم روضه رضوان به دو گندم بفروخت، من چرا ملک جهان را به جوی. جو یعنی به چیزی بسیار کم ارزش، به معنی جو که در واقع با گندم تناسب داره هم هست که در اینجا مقصود نیست. آن وقت با گندم در مصراء نخست آرایه ایهام تناسب رو برای ما فراهم می کند. و باز آرایه ایهام تناسبی دیگر در بیت تخلص است که به عرض شما خوبان خواهیم رسان، زیرا راه عشق راه به دو معنی است و آن وقت با سماع راه یکی از پرده های موسیقیایی نیز هست. آن وقت با سماع و آهنگ در واقع آرایه ایهام تناسب رو برای ما تضمین می کند. درباره بیت چهارم هم عرض کردیم، حاش لله، دور باد، شبه جمله است که برای همیشه تنزیه به کار می رود که معتقد یعنی طاعت نتوانسته مرا فریب بده. طاعت برای قرب خداوندی است، نه برای غرور بندگی. طاعتی که غرور بیافریند پیداست که شیطانی مجسم است. حاش لله که نیم معتقد طاعت خیش، به طاعت خود اعتقادی ندارم، چشم بر عنایت او دارم. عنایت از اون اصطلاحات شگفت‌انگیز کلیدی در دیوان خواجه است. اینقدر هست که گه گه قدحی می نوشم با همین هست امیدم که علی رغم عدو روز جزا روز رستخیز آن هنگام که جزای عمل بندگان به آنها داده می شود فیض عفوش ننهد عرض کردیم از نظر دستوری این مصرع ضعفی آشکار و لغزشی روشن دارد عفو بار گناه بر دوش نمی نهد که حال بردارد مگر عفو بار گناه بر دوش گذاشته است که حال عفو بار گناه بر دوش نگذارد این عفو نیست که بار گناه بر دوش میگذارد یا نمیگذارد عفو بار گناه را از دوش بر میدارد و عرض کردیم شش دست نوشته کهن که کهن‌ترین آنها نسخه نوشته شده در سال 816 قمری است این گونه ضبط کرده است هست امیدم که علی رغم عدو روز جزا فیض عفوش بنهد بار گناه را بردارد بگذارد نه نه نهد فیض عفوش بنهد بار گناه از دوشم نه بر دوشم این چه ملغمه ناپخته است فیض عفو او بار گناه را از دوشم بنهد فرو بگذارد شش دست نوشته این گونه ضبط کرده است پدرم روزه رضوان به دو گندم بفروخت قضایاش رو میدانیم آرایه تلمیح به روشنی در این بیت آشکار و اون داستان رو همه میدانیم حالا من چرا ملک جهان را به جوی عرض کردم که اینجا جو یعنی به اندازه پشیزی بسیار اندک دو جو پیش از اینها به عنوان وزنه به کار می رفته خب معنی دیگر جو همان قله است که در کنار گندم شهرت داره و تناسب داره که اینجا بدان مفهوم به کار نرفته است آن وقت جو با گندم آرایه ایهام تناسب را برای ما تضمین می کنه ایهام هم گفتیم هر واژه، هر مصرع، هر کلمه و یا ترکیبی که به دو معنا، دو گونه معنا ببخشد و به دست دهد حالا دور و نزدیکش رو عرض کردم فرو میگذاریم اما این بیت در نسخه ها چگونه ضبط شده است پدرم روزه جنت به دو گندم بفروخت روزه رضوان که قزوینی این گونه ضبط کرده روزه رضوان 11 تا 12 پشتوانه داره یعنی حدود 12 نسخه خیلی کهن که در قرن نهم نوشته شده زیرا در آن روزگاران چاپی وجود نداشته هر کس و این رو هم بگم همه کس کتاب نداشت زیرا هزینه کتاب بسیار بالا بوده چرا؟ زیرا شما اول باید کاغذ فراهم کنی بعد یه نسخه اصیلی پیدا کنی پس آنگاه خوشنویس ماهری رو بیابی با او شرط کنی که چه مبلغی باید بگیری تا این کتاب که در حدود 500 صفحه است بازنویسی کنی اون هم در آن روزگاران کاغذ این گونه نبود کاغذ حکم ورق زر و طلا داشت هر ورقیش پس هر کس یک نسخه خطی داشت یعنی خیلی ثروتمند بود همه کس رو یارای آن نبود که نسخه خطی داشته باشد بر این پایه کسانی که بسیار علاقمند بودند 6 ماه کار می‌کردند تا بتوانند بهای یک نسخه خطی رو فراهم کنند زیرا در آغاز باید کاغذ می‌خریدند پس آنگاه به خوشنویس تحویل می‌دادند سپس از خوشنویس باز می‌گرفتند به صحاف تفویض می‌کردند صحاف تجلید می‌کرده و حالا انواع مجلدات خاص داشته به راستی مراحل صعبی داشته اگر یک نسخه آبرومندی به دست می آمده. همین گونه نبوده است که به راحتی مبلغی را بدهند نسخه ای را فرا بیاورند. در نتیجه 12 دست نوشته کهن روزه رضوان ضبط کرده. کهن‌ترینش هم بریتیش موزیوم. بریتیش موزیوم عرض کردم نسخه است که دو تاریخ است، یعنی احتمالاً بخشیش در سال 813 و بخشیش در سال 814 قمری نوشته شده. جلوی بریتیش موزیوم شما مرقوم می‌فرمایید 813 خط کسری 814، و همچنین نسخه نوشته شده در سال 816 818، و نسخه خلقالی که در سال 827 نوشته شده. 12 نسخه خداست و همه نسخه های کهن هم هست. روزه رضوان ضبط کرده، اما روزه جنت 30 پشتوانه داره. بنده اگر جای کاتب در واقع مصحح منصفی بودم روزه رضوان ضبط می کردم. روزه جنت یا روزه جنت، اگر چه روز، حالا توضیح عرض کنم، جنت طبیعی است که بهشت را گفتند، اما روزه به معنای در واقع همه بهشت نیست. روزه یه بخش گلکاری شده از باغ بزرگی رو روزه میگویند. حالا در هر صورت هم روزه رضوان واجارایی و هم حروفی و تناسبی که در کنار یک دیگر دارد زیباست، و هم روزه جنت که حتما جنت نخوانیم. من چرا ملک جهان را، اگر پدرم روزه رضوان را به دو گندم معاوضه کرد، حالا من باغ جهان را، او روزه رضوان باغ آن جهانی جاودانی را به دو گندم معاوضه کرد، حالا این باغ جهان زود گذر رو چرا من به اندکی به جوی معامله نکنم اگر فرزند اویم؟ من چرا ملک جهان را، ملک جهان تنها 3 دست نوشته تاییدش میکنه، اما باغ جهان 30 دست نوشته. من چرا باغ جهان را؟ باغ با روزه رضوان خیلی تناسب داره. باغ جهان، اهلش جهان رو باغ میبینه. شاید کسی که به رشد کافی نرسیده جهان رو جایگاه عذاب میبینه. چرا که نه، جهان رو باید گلزار و گلشن و باغ دید. 30 دست نوشته باغ جهان رو تایید میکنه. ملک جهان تنها شاید 2 دست نوشته. اگر بخواهیم به دقت ضبط کنیم باید عرض کنیم هیچ پشتوانه ندارد. اون یکی 2 دست نوشته هم شاید قیاسی باشد. در نتیجه 30 پشتوانه کهن باغ جهان ضبط کرده. ملک جهان کهن‌ترینش نسخه خلخالیه، که آخه یک نسخه در برابر 30 نسخه بنده نمیدانم آیا قیاسی است و یا طرح‌های نخستین حضرت خواجه است. 4 دست نوشته که کهن‌ترینش یک نسخه اواخر سده نهمی است، یعنی نسخه پنجاب، که اگر اشتباه نکنم در سال 894 کتابت شده، این گونه ضبط کرده: من که باشم که جهان را به جوی نفروشم. که البته نسخه های کهن و فراوانی نسخه ها چیز دیگری میگویند، که من چرا باغ جهان را. و البته 9 تا 10 دست نوشته هم که کهن‌ترینشون نسخه سید هاشم سبز پوش باشد، یعنی نسخه هند، نسخه‌ای که در سال 824 قمری نوشته شده، این گونه ضبط کرده است. 9 تا 10 دست نوشته: ناخلف باشم اگر من به جوی نفروشم، یا جوی نفروشم. جو درسته ظاهرن، باید جوی خواند، جوی. در هر صورت تصور نمی کنم، یعنی تلفظ بسیار کهنش جو باشد، شاید جو هست. در نتیجه پدرم روزه جنت یا روزه رضوان به دو گندم بفروخت، ناخلف باشم اگر من به جویی نفروشم، یا من چرا باغ جهان را به جویی نفروشم. می رویم و باز می گردیم. خرق پوشی من از غایت دینداری نیست، این که خرق پوشیدم به خاطر این نیست که پرهیزکارم، نه، بر این که عیبام پوشیده بشه. ظاهرش هم همینه، کسانی که لباس جندهی و بسیار کهنی دارند و کهنهی، یه لباس مرتب تر بر روی آن می پوشند. خرق پوشی من از غایت دینداری و پرهیزکاری نیست، پرده ای بر سر صد عیب نهان می پوشم. این خرقه پرده ایست که عیبهای نهان من رو پوشانده. این خرقه برای فریب دیگران است که طعمه ای برام فراهم کنند. همینجا عرض کنم دو سه دست نوشته کهن که بسیار هم ضبط لطیفی انجام دادند، این گونه ضبط کردند: خرق پوشی من از غایت مستوری نیست. میدانیم مستوری در تواق با مستی است، به معنی پرهیزکاری، کسی که از در واقع فحشا پرهیز میکند، مستور است، خود رو نگاه میدارد، حفظ میکند، تقوا به خرج میدهد. به نظر بنده مستوری خیلی زیباتر از متن است. دینداری 38 پشتوانه دارد، لیکن مستوری تنها 2، اگر گشاده دستی کنیم 3 پشتوانه. طبیعی است که ضبط قیاسی است و خواجه همان دینداری را ضبط کرده است و سروده است. اما به راستی که مستوری هم از نظر لفظ بلند است و هم از نظر معنی ژرف و عمیق. خرق پوشی من از غایت مستوری نیست، پرده‌ای بر سر صد عیب نهان می پوشم. من که خواهم که ننوشم به جز از راوق می یا راوق خم. این راوق اصلش راوک دیگه، چرا پاره ای از مصححان یا صاحبان لغت راوق ضبط کردند؟ این ریشه فارسی است. شگفت زده می شود، بسیاری از بزرگان رو دیدم که راوق ضبط کردند. آخر با چه پشتوانه ای، از چه ریشه ای این گونه ضبط فرمودند؟ راوک. در هر صورت این مصرع نیز ضعف تألیفی روشن دارد. من که خواهم که ننوشم به جز از راوق خم. من که میخوام ننوشم به جز از، نه من نخواهم که بنوشم، من هرگز نمینوشم مگر از راوق خم. من که خواهم که ننوشم یعنی چه؟ این ننوشم، این حرف نف باید بر سر این فعل معین بیاد. من نخواهم بنوشم، چون خواهم آوردیم، من نخواهم رفت. امروز هم میگوییم او نخواهد آمد، نمیگوییم او خواهد نیامد. من خواهم نرفت، نه نه من نخواهم رفت. در نتیجه من نخواهم که بنوشم به جز از راوق خم. چقدر لطیف، چقدر زیبا، چقدر روان، چقدر فصیح. خب چه باید کرد؟ هیچ دست نوشته کهن و هیچ نسخه جدید، نه چاپی و نه خطی، این ضبطی رو که همکنون خواندم ضبط نکرده متاسفانه. هیچ اجازه ای نداریم که از خود چیزی را بیفزاییم. تنها میتوانیم توضیح بدهیم، پیشنهاد کنیم و بگوییم ای کاش که این گونه میفرمود، نه اینکه خود ادعایی بکنیم. هرگز کسی به خود نباید اجازه بدهد حرفی بر دیوان خواجه بزرگ بیفزاید یا بکاهد. هرگز. خواجه در حافظه تاریخی ما ضبط است، ما چه بخواهیم چه نخواهیم، چه کم کنیم چه بیفزاییم. تنها ما بران سریم که نقد کنیم، با یکدیگر چیزی رو سبک سنگین کنیم، بسنجیم، نه اینکه اظهار لهیه کنیم و چیزی رو بیفزاییم. و نه، هرگز این گونه نیست. با شما بران سریم که مبانی نقد را، یا به تعبیر درست‌تر مقدماتی یا الفابت نقد را با شما گرامیان تمرین کنیم. همین، من نخواهم که بنوشم به جز از راوق خم، از اون صافی خم. چه کنم گر سخن پیر مغان ننیوشم. ننیوشم از مصدر نیوشیدن، ننیوشیدن یا نیوشیدن، بهتر است نیوشیدن بگوییم. و آن وقت ننوشیدن و ننیوشیدن و یا نوشیدن و نیوشیدن بسیار با یکدیگر تناسب دارد. اما بیت تخلص، گر از این دست زند، از این دست یعنی این گونه بدین شیوه، گر از این دست زند مطرب مجلس ره عشق. ره عرض کردیم واژه ایهامی است، از این دست نیز واژه ایهامی است، از این دست کاملا ایهامی است به چند معنی. اما ره عشق، ره عرض کردیم راه یکی از گوشه ها و از اصطلاحات دانش موسیقیایی است، با سماع ایهام تناسب دلپذیری رو فراهم میکنه. ایهام تناسب این بود، اگر واژه‌ای تکرار میکنیم برای چندمین بار و یا ترکیبی به دو معنا بود و در همان مصرع یا در آن بیتی واژه دیگری به کار رفته بود که به گونه‌ای با آن واژه‌ای که به دو معنا به کار رفته بود تناسب داشت، آرایه‌ای فراچنگ می آید در ذیل آرایه ایهام تناسب. گر از این دست زند مطرب مجلس ره عشق، شعر حافظ ببرد وقت سما از هوشم. شعر حافظ از هوش مرا خواهد برد هنگام سما. پیداست که آثار خواجه رو هنگام سما نیز اهل دل می خواندند و وقت خوش می کردند. تا فردا، وقت خوش. Thank you. من که از آتش دل چون خم می در جوشم، گرچه از آتش دل چون خم می می جوشم، مهر بر لب زده خون می خورم و خاموشم. قصد جان است نظر در لب جانان کردن، تو مرا بین که در این کار به جان می کوشم. من کی آزاد شوم از غم دل چون هر دم هندوی زلف بتی حلقه کند در گوشم. حاش لله که نیم معتقد طاعت خیش، حاش لله که نیم معتقد جام و سبو. اینقدر هست که گه گه قدحی می نوشم. هست امیدم که علی رغم عدو روز جزا فیض عفوش بنهد بار گنه از دوشم. پدرم روضه رضوان به دو گندم بفروخت، من چرا ملک جهان را به جوی نفروشم؟ پدرم روضه جنت به دو گندم بفروخت، من چرا باغ جهان را به جوی نفروشم؟ ناخلف باشم اگر من به جوی نفروشم. خرقه پوشی من از غایت دینداری نیست، خرقه پوشی من از غایت مستوری نیست. پرده‌ای بر سر صد عیب نهان می پوشم. من نخواهم که بنوشم بجز از راوق خم، چه کنم گر سخن پیر مغان ننیوشم. من که خواهم که ننوشم بجز از راوق خم، چه کنم گر سخن پیر مغان ننیوشم. گر از این دست زند مطرب مجلس ره عشق، شعر حافظ ببرد وقت سماع از هوشم.
خیزی و سلامت طلبی چون حافظ، هرچه کردم همه از دولت قرآن کردم. هر روز یک صفحه قرآن بخوانم. رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
همراهان ارجمند، از پخش رادیو فرهنگ همچنان همراه شما هستیم و ضمن این که حضور شما اعلام میکنم که موعد اذان صبح امروز به وقت تهران ساعت 5:13 بامداد خواهد بود، از شما بزرگواران دعوت میکنم که از این لحظه شنونده ویژه